السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آقا امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنیم این ایام رو به همه عزیزان. بحثمون رو درباره عوامل خیر و برکت ادامه میدیم. یکی دیگه از مواردی که در زندگی انسان برکت میاره وجود بزرگسالها در منزل هست، یا هر جایی که بزرگسال هست. دو گروه رو در روایت داریم که خداوند به وسیله اونها بلا رو از جامعه برطرف میکنه، یکی کودکان هست و یکی بزرگسال ها. در مورد کودکان در بحث از فرزند و فرزند آوری و نقش زنان و دختران مفصل صحبت کردیم. روایتی هم که داشتیم تو این زمینه خدمتون عرض کردم از نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بیتون لا سبیان فیه لا برکت فیه، خانه ای که در اون کودکان نباشند برکت نداره. وجود کودکان خیر و برکت میاره برای انسان. همینی که الان خیلی دچار این شرک عقیدتی شدن که بچه دار نمیشن، هم به خودشون هم به بچهشون ظلم میکنن و هم به کشورشون ظلم میکنن و امام زمانشون ظلم و خیانت میکنن به دینشون، اینکه اینها بچه دار نمیشن و کار بسیار گناه بسیار بزرگ و خطرناکی رو مرتکب میشن. یکی از دلایلش همین هستش که شیطان به زبان اینها میاره که بابا تو این هزینه گرون، خرج گرون، از برای چی و بچه داشتیم، نمیتونیم از پس هزینه ها بر بیاییم. اینا فکر میکنن که اینها دارن روزی میدن، در حالی که خود بچه روزی رو میاره با خودش و اگر روزی نصیب کسی میشه به برکت بچه است. به برکت چی؟ خانوم ها. همون دوتا عاملی که خیلی الان احمقانه دچار این شرک هستن، میگن که ازدواج نمی کنیم چون هزینه هاشو نمیتونیم تأمین بکنیم و بچه دار نمیشیم تو این خرج گرون که میخواد هزینه بچه رو بده. همین دو عاملی که ازش خیلی ها فرار میکنن، همین دوتا عامل روزیه. خود اینها روزی میاره، اصلا روزی سازه و دور شدن از اینها باعث میشه که انسان آسیب ببینه از نظر روزی و اقتصاد. حتی اگر ثروت زیادی هم داشته باشه، مجبور این ثروت رو در راه‌های بسیار بد، تلخ، خطرناک و مصائب هزینه بکنه. این بچه و خانم ها هستن و بزرگترها به خصوص پیرها هستن که وقتی توی زندگی باشند خودشون دفع بلا میکنند و جذب خیر و برکت میکنند. این خداست داره از خلقت خودش سخن میگه، معصومه داره از نظام خلقت الهی به ما خبر میده که برکت یعنی وجود بچه ها، خانوم ها و پیرها، و دفع بلا هم همینطور. اینها هستن که دفع بلا میکنند از انسان. در موردی که امروز میخوایم بخونیم در مورد بزرگترها باز هم فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید که البرکت مع اکابرکم، مع اکابرکم، البرکت مع اکابرکم، برکت با بزرگان شماست. یعنی جایی که متاسفانه خیلی ها ترجیح میدن با پیر مردها، پیر زنها نباشند و خسته میشن از پیر مرد و پیر زنها، عنایت ویژه خدا اونجاست. یعنی وجود پیر مردها و پیر زنها که پیش خدا یک حرمت بسیار بالایی دارند و پیش اهل بیت، اونجاها هست که شما باید دنبال روزی باشید و خیر و برکت رو جستجو بکنه انسان. لذا وجود اونها رو باید انسان عاشقانه دوست داشته باشه تو هر فضایی که هستش. بزرگسالها، میانسالها، کهنسالها به خصوص، انسان اونها دوست داشته باشه و بدونه که چیزی اگر گیر انسان میاد یا گیر خانواده میاد، به برکت این افراد هست. نکنه خدایی نکرده یه با تو ذهن ما پیش بیاد که خب این الان نه کاری میکنه، نه درآمدی داره، نه خاصیتی داره، این مثلا یه موجود نونخور اضافه است. اگه یه خدایی نکرده اینجور تو ذهن ما بیاد، خدا غضب میکنه و ذلیل میکنه انسان رو. نه، اون نفس وجودش خیر و برکت میاره. یه موقع است میره سر کار پول در میاره، یه موقع است وجودش برکت سازه. اصلا خود وجودش دفع بلا میکنه، خود وجودش خطراتو برطرف میکنه، خود وجود بزرگترها برای انسان جذب روزی میکنه. این خیلی مهمه. باید نکنید همونطور دعاشون خیلی مهم هست، خیلی مؤثر هست، همون که دعاش و فوق‌العاده مهم و مؤثر هست، برای ما باید ازش استفاده کنیم به عنوان وسیله خیلی قوی. وجودشون هم بسیار بسیار مبارک هستش، وجودشون برکت سازه. یه بار نگیم که خب الان کاری نمیکنه، کجا میره، ما فقط باید نونخور تو خونه است. نه، اینجوری نیست. این توهم شماست که نونخور شماست، شما نونخور او هستید. ماها هر چی که داریم از بزرگترامونه، پدر مادرمون، پدر بزرگ، مادر بزرگمون، اینا حق دارن گردن همه ما، خانواده همسر، بزرگان خانواده همسر، پدر همسر، مادر همسر، پدر بزرگ همسر، مادر بزرگ همسر، اینا رو انسان باید احترام بگذاره بهشون. اگر بدش بیاد از اینها یا بخواد از اینها فراری باشه یا اینها رو دفع بکنه، دک بکنه، یا نه حتی تنهاشون بذاره، بهشون رسیدگی نکنه، در واقع مثل این هستش که به کانون برکت خودش لطمه داره میزنه، چه مادی و چه معنوی هیچ فرقی نمی کنه. مادی و معنوی ما اگر به بزرگترها برسیم خیر و برکت میاره، هم مادی و هم معنوی، هم علمی، همه جوره خیر و برکت میاره. یعنی تمام مراتب خیر و برکت تو وجود بزرگها و پیرها وجود داره و دفع بلا در تمام این مراتب جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی به ما کمک میکنن. برای همین اینها زنده و مرده شون برای ما خیر و برکت دارن. داریم اگر مثلا یه مشکلی دارید، سر قبر پدر مادر برید به اونها توسل کنید، اونها دعاشون مستجابه اونجا. به پدر مادرتون متوسل شید، به بزرگتراتون متوسل بشید، دعا میکنن در حقتون و واقعا هم باب الحوائجن، حل مشکلات میکنن برای ما بزرگسالها. پس این یادمون باشه که خدای نکرده هیچ بزرگسالی توی زندگی ما خار نشه، تحقیر نشه. تحقیر بشه یعنی ما حقارت پیدا کردیم، اذیت بشه ما خدازاری کردیم، آسیب رو به خودمون داریم میرسونیم. که در روایت داریم آیه قرآن در سوره اسراء میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اگر خوبی بکنید به خودتون کردید و اگر بدی کنید بازم به خودتون کردید. یکی از مصادقش همین حرمت گذاشتن یا خدای نکرده عدم حرمت به بزرگترها هستش. یادتون نره قاعده اصلیمون چی بود تو ارتباط با انسان ها؟ اولین مرحله، اولین قاعده این بود که هو، بگید بلند، هو انت، آفرین، یعنی او خود تو هستی، او خود تو هستی. برای وقتی که با یک پیر مرد، پیر زن، با یک میان سال روبرو میشید، چه در فامیل چه در غیر فامیل، توی اتوبوس حتی، توی حرم حتی، باید یاد بشه اون خود تو هستی، اون خود تو هستی. بدیم با خود چجوری بخوای رفتار بکنی. یا آدم زیرک وقتی چشمش میخوره به این افراد، از اون جهت که اینها مایه دفع بلا و جذب رحمت هستن، عوامل جذب خیر و برکت هستن، فوق العاده خوشحاله. اینکه ما تو خونمون یه پیرزنی، یه پیرمردی، یه بابا بزرگی، مامان بزرگی داریم، حالا چه مال خانواده خودم چه خانواده همسرم هیچ فرقی نمیکنه، چه حتی یه غریبه. شما تو حرم برید این پیرمرد پیرزنا رو ببینید، بهش بگید که شما برای ما دعا بکنید. امام رضا برای دعای اونها یک ارزش ویژه‌ای قائل هست. بزرگترها، ریش سفیدها، مو سفیدها، اونا اگه دعا بکنن خیلی خوبه. یه آدم زیرک همیشه از وجود میان سالها و کهن سالها استفاده میکنه هر جا که باشن. در واقع میان سالها و کهن سالها پناهگاه ما هستن که انسان بهشون میتونه چکار کنه؟ پناه ببره. هر جا هستن انسان خودشو نزدیک کنه و ازشون بهشون خدمت کنه، محبت کنه و احترام بگذاره و ازشون بخواد که برای انسان دعا کنن، هم برای دفع مشکلات و بلاها و هم برای جذب روزیها و نعمتها. اینقدر وجود بزرگترها تو زندگی مؤثر هست، باید خیلی زیرکانه و عاقلانه با اینها برخورد بکنیم. خب علی برکت هم ان اکابرکم، برکت با بزرگان شماست. باز در یه فرمایشی داره الخیر مع اکابرکم، خیر همراه بزرگان شماست. خوبی ها رو میخواید، خیر رو میخواید، همراه بزرگان شماست. پس فقط برکت نیست، بلکه چی؟ خیر هم همراه بزرگترهای شماست. وقتی میگه خیر همراه بزرگترهای شماست، یعنی پناهگاه شما هستن، محل توسل شما هستن برای دفع شرها. ازشون بخواید برای دفع شرها تو زندگیتون دعا کنن براتون. حتی وجود خودشون دافع شر و جذب کننده خیره. ما شما ازشون بخواید که برای رفع مشکلاتتون هم دعا بکنن. از کردم اینها زنده شون و میتشون همینجوری هست، این آثار رو داره. حالا اگر این بزرگترها اهل علم باشن، عالم باشن، اهل علم باشن، اهل دانش باشن، خیر و برکتشون خیلی بیشتر هست، کما اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل می‌فرماید که البرکتو مع اکابرکم، اهل العلم همراه بزرگترهای اهل علم شماست برکت. پس اونها دیگه بیشتر برای ما خیر و برکت دارن. باز در یه فرمایش دیگه داره ان البرکت فی اکابرکنا، برکت در بزرگان ماست. فمن لم یرحم صغیرنا و یجل کبیرنا فلیس منا. اینو توجه کنید، هر کس که به کوچک ما ترحم نکند، کوچیکا یعنی بچه ها، رحمت برای بچه ها نداشته باشه. انسان باید با بچه ها به رحمت رفتار بکنه، یعنی رحمانیت و رحیمیت داشته باشه. بچه ها به خصوص در 7 سال اول که دیگه سلطان هستن، پادشاه هستن، آزادن برای فعالیتاشون، شیطنتاشون، زحمت انداختناشون، کارهاشون، و ممکنه خب این آزاد بودن اونا یه مقدار ممکنه باعث اذیت ما باشه. میگه مواظب باشید خدای نکرده بچه ها رو اذیت نکنید و عصبانی نشید. من گاهی وقتا میبینم پدر مادرها که نزدیکترین شخص به فرزند هستن بچه ها رو کتک میزنن، عصبانی میشن، بچه زیر 7 سال رو مثلا دست بلند میکنن روش کتک میزنن، یه بچه بارها کتک میخوره. حالا بالا 7 سال هم میزنن اونو که عصبانیه و بد اخلاقه، بالا 7 سال هم میزنه، دبیرستانی هم میزنه. این خیلی وحشیانه است و غضب خدا رو و بلا و مصائب رو برای انسان میاره. کلن این قاعده اینجوری هست، شما به هر کس که بد اخلاقی کنید، اذیتش کنید، ظلم کنید، خدا یه زمانی شما رو ذلیلانه زیر دست و پای او میاندازه. این یادمون نره. یه زمانی خدا اون کسی که ذلیل هست و به شما غلبه میده. حالا اگه اون موقع به شما رحم نکنه، تقصیر خودت. انتظار نداشته باش که ذلیلی که عزیز شده حالا به تو رحم بکنه. حالا هرچند قاعده این است که انسان در همه شرایط رحم کنه به دیگران، اهل انتقام و کینه نباشه، اهل گذشت باشه، اون سر جای خودش، ولی یک کسی که ظلم میکنه باید انتظار داشته باشه که ذلیل میشه. خدا فردا همین بچه‌ای که تو بهش رحم نمیکنی چند روز دیگه میگذره، تو مریض میشی، ضعیفتر میشی، سکته میکنی، حاد تصادف میکنی، حوادث گرفتار میشی، همه زیر دست همین بچه هایی که شما به اینها نیاز پیدا میکنید. خدا ذلیل میکنه انسان رو زیر دست اونها. لذا مسئله دو طرف است. بچه هایی که خودشون عامل دفع بلا هستند، عامل جذب خیر و برکت هستند، حالا یک کسی رحمت نداشته باشه بچه ها، دائما اخلاق بدش باعث بشه بچه ها اذیت بشن، یا خدایی نکرده بچه ها بترسن از اون. بچه زبون بسته معصوم ببینی یه ترسی از پدر، یه ترسی از مادر، یه ترسی از برادر یا از مثلا کسان دیگه تو دلش هست، این خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک که ما تو دل بچه ها ترس و اضطراب بیاندازیم. بچه ها احتیاج به رحمت ما دارند، مهربانی ما دارند، با همه اشتباهاتشون، شیطنتاشون، شلوغیاشون، خرابکاریاشون، به مهربانی ما و رحمت ما احتیاج دارند. ما باید نرم باشیم با بچه ها و فرقم نمی کنه بچه خودت باشه، بچه یه نمیدونم یه غریبه باشه، بچه دشمنت باشه، فرق نمیکنه، بچه بچه است. مثلا بچه دشمنت بچه است، صغیره. این نباید یه موقعی اگه از پدرش، از مادرش چیزی به دل داری یا اذیت کردن یا ظلمی کردن یا تو خوشت نمیاد یا تو کینه داری، خدای نکرده سر بچه مردم اینو پیاده نکنی. با بچه های دیگران مهربون و خوب باشیم. حتی ممکنه با پدر مادرشون ما مشکل داشته باشیم. ما مشکل داشته باشیم. اما باید بچه بچه هست. این فراموش نشه که خدای نکرده. من یادم یه موقعی آقایی رفته بود زن دوم گرفته بود. با یه قصد بدی هم نبود، یه ضرورتی پیش اومده بود و این کارو کرد. خانم اولش هم خیلی با بزرگواری مثلا کنار اومد با این مسئله و اجازه داد، اینا خیلی دوست بودن. زد یه سال بعد این خانم اول یه بیماری بسیار بسیار سختی گرفت، بدتر از سرطان، مریضی خیلی حاد، زمینگیر شد. و این خانومی که تازه بود، خانم دوم، انقدر زیبا به این خانم اول و بچه هاش مثل بچه های خودش رسیدگی میکرد، این بچه های خودش، و سالها اینها رو خدمت کرد به اینها. سالها، چند سالم طول کشید اون خانم تا بهبود پیدا کرد و برگشت وز، ولی بچه های این خانم به اون خانم دوم میگفتن مامان، یعنی اینجوری انقدر نزدیک بود. این یک تقواست، این یک الهیته، این یک انسانیته که به خاطر رقابت های بخش حیوانی یا حسادت های بخش زنانه، که بخش انسانی ما هم نیست، بخش حسادت بخش زنانه است، به خاطر این بخش انسان بیرحمی کنه، بیعاطفگی کنه و بد جنسی بکنه، خدای نکرده ناسازگاری کنه، بد اخلاقی کنه، این همه خیر و برکت رو از انسان دور میکنه. اضافه اون من لم یرحم صغیرن، و هر کس به صغیرا کمک نکنه، بچه ها، کودکان، کوچک ما ترحم نداشته باشه، رحم نداشته، و یجل کبیرن، هر کس بزرگترهای ما احترام نمیگذاره، فلیس منا، از ما نیست، از ما نیست. این از ما نیست و ما کی میفهمیم؟ از شب اول قبل به بعد. حالا تو دنیا که کل نکبت میاد تو زندگی انسان بماند، ولی انسان خیلی با این نکبت ها نمیفهمن که مشکلشون این استش که بزرگتر تو خونهشون داره تحقیر میشه. هزار جا مشکل کارش گره میخوره، هزار جا خودش تحقیر میشه توسط کسای دیگه تو این جامعه، نمیفهمه که به خاطر عکس العمل رفتارهای خودش هست با پدر مادر خودش، پدر مادر همسرش، بزرگترهای خونه خودش، بزرگترهای خونه همسرش متوجه نمیشه. ولی وقتی که از دنیا میره اونجا سخته. حضرت میفهمد فلیس منا، ما اینا رو از ما نیستن. اون قربت شب اول قبل بعد که هیچ کس نمیاد به ما سر بزنه از فرشته های رحمت یا ائمه یا اولیا یا شهدا، اون خیلی وحشتناکه. هیچ آدم درست حسابی نمیاد زیارت ما و ملاقات و استقبال ما، هیچ کس نمیاد. کیا میان؟ فرشته های عذاب میان. و به قول خود خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، این تا قیامت داد میزنه، عذاب میکشه و منتظر کسی بیاد، کسی به دادش نمیرسه، قیامت هم کسی تحویلش نمیگیره. اینو که میگه فلیس منا شوخی نیست، فلیس منا یعنی مال ما نیست، به ما ربطی نداره، به ما ربطی نداره. میگه مثلا تو حرم شما یا تو خیابون هستی، کسی یه بچه رو بغل که میگه بچه مال شماست، میگه نه مال من نیست. وقتی میگه مال من نیست یعنی چی؟ یعنی من در قبال این بچه مسئولیتی، بله، مسئولیتی ندارم. تموم شد. خیلی وحشتناکه که اهل بیت یه جاهایی گفتن فلان کس فلیس منا، از ما نیست. یکی از اون جاهایی که گفتن از ما نیست، اونجایی هستش که شما دشمنان اهل بیت رو دوست دارید، فرهنگ غیر اهل بیت رو دوست دارید، با دشمن اهل بیت مماشات میکنید، سازشکاری میکنید، و دشمن مردمه، دشمن انسانیته، دشمن اهل بیت، باید باش متنفر باشی، متنفر نیستی. زهزف هم کسی که دشمن نیست با دشمنان ما و دشمنان خدا از ما نیست. نمیشه که تو ادعا کنی من عاشق خدا و اهل بیت هستم، عاشق امام زمانم، بعد فرهنگ مقابل اهل بیت خدا و امام زمان رو دوست داشته باشی، عاشق فرهنگ غیر از فرهنگ خانواده آسمانیت باشی، شیفته اونها باشی، مقلد اونها باشی، دنبال اونها باشی، این اصلا دروغه. تو اصلا از الان تو این حزب خدا و اهل بیت نیستی، چون فرهنگ دشمنانشون رو دوست داری. مثل خیلی از کسایی که مسلمونن اما دوست ندارن مسلمون باشن، تو کشور اسلامی زندگی میکنن اما همش هوس خارج رفتن دارن، حجابو دارن اما متنفر از حجابن، شرایطی که بتونن برن فرار میکنن از حجاب، میذارنش کنار، با شکل عقده‌ای زیاد میذارنش کنار. نماز میخونن اما اگه توی شرایطی قرار بگیرن که نمازشون 4 رکعتی میشه 2 رکعت، خیلی خوشحالن، اگه بتونن نخونن دیگه از اون خوشحالتر. این قلبت داره پس میزنه تو خیر و برکت، تو قلبت داره بزرگی رو، رحمت الهی رو پس میزنه. این شوخی نیست این تعبیر و تهدید. من لم یرحم صغیرنا و یجل کبیرنا فلیس منا. خب این از ما نیست، این از ما نیست. رو دقت کنید که اگه فردا شب اول قبل داد زدی گفتی یا امام حسین یا امام زمان یا فاطمه زهرا به ما کمک کن، جوابی نیامد دیگه ناراحت نشی. کارایی کردیم که خودمونو از جرگه اینها بیرون کردیم. دو نمونش هم عرض کردم، یکی بیرحمی به بچه ها و عدم حرمت بزرگترها، دومی چی؟ اینکه انسان از دشمنان اهل بیت دشمن نباشه با اونها، تو دلش کینه و غضبی نسبت به دشمنان خدا و اهل بیت وجود نداشته باشه. این یه وزمان نیست. خب به سلامت خب بفهمید. عامل بعدی در برکت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هست که پیامبر فرمود احب المعروف و اهله فوالذی نفسی بیده ان البرکت و العافیت معهما. اینم خیلی مهمه. میفرماید که معروف رو دوست داشته باشید، قلبن نیکی و نیکوکاران رو دوست داشته باشید، هم خیر و هم خیری رو دوست داشته باشید، نیکی و نیکوکاران. بعضی وقتا آدم ها از کار خیر خوششون نمیاد، خیلی دوست ندارن. معروف یعنی همه اون جلوه هایی که خداوند برای رسوندن انسان به هدف های خیرش، به هدف خلقتش قرار داده برای انسان، میگه اون رو دوستش داشته باشید. یه وقت شما میگه دکتر میگه آقا من بعضم خیلی خرابه، یه بچه‌م بعضش خیلی خرابه، رشد نمی‌کنه، وزنش اضافه نمیشه، قدش بلند نمیشه. خب میگه اینها این بیماری ها رو داره، این همینجوری تو همین قد و وزن میمونه اگر مثلا این کارا رو نکنه. و شما سری میگه خب چیکار باید بکنه؟ میگه باید این داروها رو بخوره، این غذاها رو هم باید بخوره، غیر از دارو تغذیه کنه. خب این دارو تغذیه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد قد و وزن بچه ما و عزیز ما رو زیاد بکنه، جلوی توقفش رو بگیره. آدم خود به خود اون دارو رو دوست داره، اون غذاها رو دوست داره، چون داره به سلامت انسان کمک میکنه، علاقه داره بهش. خب یه موقع یه چیزایی هستش که درمان یا داروی شفای روح ما و بزرگ شدن روح ما هستن، انسان باید دوستش داشته باشه. نمیشه چیزی که برای تو خوبه بدت بیاد و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قرآن میفهمه چه بسا چیزایی رو که شما بدتون میاد اما به نفعتونه، به نفعتونه. آدم عاقل و سالم یعنی کسی که تعصب نفسانی نداره، اگه یه چیزی به نفعشه و خوبه ازش لذت میبره، خوشش میاد ازش. کار خیر رو میفهمد دوست داشته باشید، هر چی که میخواد باشه. از کار خیر بدتون نیاد، از کار خیر فرار نکنید. بعضی وقتی که یه فقیر میبینن روشون ترش میشه، یه فقیر میبینن انگار که یه قاتلشون رو دیدن، حالشون بد میشه، اصلا روشون رو اون طرف میکنن. در که فقیر یعنی چی؟ یعنی اونی که اومده برای تو خیر و برکت بیاره، اونی که اومده جلوی عفونت ها رو تو اموال و روح شما بگیره، از شما یه چیزی رو میکنه که مسیر باز بشه، از شما یه چیزی رو در میاره، مثل تو لوله یه چیزی گیر کرده و شما میکنید درش میارید، دفعه راه باز میشه. فقیر یعنی کسی که میاد عقده های شما رو جسمی و روحی باز میکنه. برای چی آدم ازش بترسه و فرار کنه، رو ترش بکنه؟ دوست داشته باشید. ما چون دوست نداریم معمولا صندوق صدقاتمون همه سکه توش فقط میندازیم، اون کمتری واحدهای پولی رو شماش ترس داریم، ما بدمون میاد. یه کسی که صندوق صدقات رو ببینه خوشحاله، حسش خوبه، یعنی چیزی هستش که در من موانع رو از من، عفونت های منو خارج میکنه، در من حرکت، رشد، جهش، شادی و نشاط ایجاد میکنه، این به یه عقلانیت، به یه فکر درست رسیده. همین دستوری که حضرت میده، دوست داشته باشید، دوست داشته باشید نیکی رو و اهلش رو، اونا که آدم های خیری هستن، این آدم ها رو دوست داشته باشید، اهل خیر رو دوست داشته باشید. خب بعضی نه از خیری خوششون میاد، اهل خیر، یعنی از اونا خوششون میاد، از خود کار خیر و نه از خیری. خیلی اینا رو دوست ندارن، آدم های موجه، زحمت کش، با فکر، واقعا زحمت کش، آدم های مقدس که از خودشون سرمایه گذاری میکنن که دیگران کمک بکنن و اون کمک ها رو جهت‌دهی میکنن برای رسیدگی به نیازمندان، اینا رو باید دوستشون داشته باشیم، باید دوستشون داشته باشیم، قلب ما باید تنظیم بشه این عشق و محبت درش. خب فرمود احب المعروف و اهله، دوست داشته باشید نیکوی و نیکوکاران رو، فوالذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، ان البرکته و العافیته معهما، برکت و عافیت با این دوتا هستش، با این دوتا هستش. یه شب وقتی که اهل خیر رو دوست دارید، اهل نیکی رو دوست دارید، اهل دین رو دوست دارید، دینی ها اونه که اهل دین هستن برای انسان خیر و برکت میارن، چون دین یعنی معروف دیگه، همه معروف رو که جمع کنی میشه دین. میگه من دخترم از این دختر چادری ها خوشم نمیاد، از این دختر حزب اللهی ها خوشم نمیاد، اونم میگه من این پسر حزب اللهی ها خوشم نمیاد، این پسرای آنچنانی میخوام، خلایق هر چه لایق، هر چی میخواید، ولی منتظر عواقبشم باشید. یه موقع اصلا میگه نه، اینا اهل خیرن، اهل محبتن، مهربونن، خیرن، قطعا خیر و برکت و عافیت. دقت کنید، حضرت میفرماید عافیت، عافیت یعنی مصون بودن از بلاها. عافیت با سلامتی فرق داره ها، عافیت بالاتره، عافیت یعنی انسان بهره مند از نعمت ها بدون درد سر، عافیت نداره، اذیت نداره، عافیت خیلی مهمه. همین نفس دوست داشتن خوبی ها، مظاهر معنوی، مظاهر الهی، مظاهر کار خیر، همین این که آدم دوست داره اینا رو، هر کس هر جا هست و خود کارها رو هم دوست داره، کارهای خیر رو دوست داره، کارهای معنوی رو دوست داره، خود این برای انسان خیر و برکت و عافیت میاره. پس اگر یه جایی تو مشکلات تو زندگی ما مشکلات پیش میاد، هی نگیم چی شده، ما همه کارو هم داریم میکنیم ولی نمیدونم چرا خونمون مشکلات داره، محل کارمون اینجوری، از کارمون رشد نمیکنه، فروشمون خوب نیست، از ما کسی چیزی نمیخره، بازار نیاز داره، بازار خالی هم هست، همم نیاز داره، ولی ما که تولید کردیم کسی از ما چیزی نمیبره. تو خودت باید ببینی کجا عوامل برکت رو تو زندگیت روی خودت بستی، عوامل خیر رو رو خودت بستی، خودت باید ببینی اینو که من نگاه کنم ببینم تو زندگیم یکی از این آفت ها هست یا نه. حالا با ایشالا از چند جلسه دیگه به آفت های برکت هم میرسیم، درست زد همین چیزایی هستش که کار کردیم، اما آدم خودش باید بدونه. این فایده این که میگم بیاید کلاس و این چیز درس ها رو، حالا کتابش رو که گفتم بخرید داشته باشید خوبه، ولی حالا اگه کسی کتاب نخریده لاقل یادداشت کنه که مثلا عوامل برکت این اسم، من بررسی کنم ببینم تو خونه زندگی من هست یا نه، عوامل بی برکتی این هاست، من بررسی کنم ببینم تو عوامل بی برکتی تو زندگی من هست یا نه. بالاخره پیش میاد که ما هم اینجوری میشه زندگیمون، یعنی متوجه هم نمیشیم، میگیم آقا من همه عوامل موفقیت تو بازار رو پیاده کردم، بازاریابی خوب کردم، شریک های خوبی انتخاب کردم، جنس خوب دارم تولید میکنم، تبلیغات خوبم دارم میکنم، ولی بعد نمیدونم چرا همش گره میخوره. ببینید قبلا عرض کردیم این حمله، دو سال ما داریم با هم برکت میخونیم، هیچ کدومش عوامل مادی نیست، کمتر ما به عوامل مادی برخورد کردیم، عوامل فرهنگی و معنویه. یه درصد از عوامل، 2% از عوامل مادی هستن که شما بگید من کلاس بیزینس برم، کلاس بازاریابی برم، کلاس چی چی برم، کلاس تبلیغ برم، از این کلاسایی که پرم هست تو جامعه برم اینا رو ببینم. بعد اینجوری نیستش تو رفتین کلاس ها رو دیدی، درسش رو خوندی، دانشگاه رفتی، نمیدونم اقتصاد خوندی، تجارت خوندی، پس حتما هم بتونی تجارت موفقی انجام بدید. خیر، تجارت موفق اونجایی هست که شما علاوه بر عوامل مادی بی خیری و بی برکتی و شکست، عوامل اخلاقی و معنوی و عقیدتی بی خیری و بی برکتی و شکست رو بشناسی. اگه اون رو نشناسی، علامه دهرم باشید، گرفتار میشید. بیاید ببینید تو این زندان ها چقدر ما متخصصای اقتصادی داریم، کارشناسای اقتصادی داریم، کهنه کارهای تجارت داریم، همه تو زندان هستن. خودشون هم نمیدونن، میگن نمیدونیم چی شد یه دفعه ما زندگیمون خراب شد، برشکست شدیم. حالا حضرت داره جواب میده اینجا به ما که دوست داشته باشید خیر و برکت رو و اهلش رو. اونجا که در دل ما ادبار هست، تنفر هست، پس میزنه، یعنی خیر رو دوست نداری، اهل خیر رو دوست نداری، قفل میشه مسیرت. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه عزیزان هر نوع برکتی میخواید، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، مسیر برکت از قلب خود شما میگذره. این اون قانون جذبه، قانون جذب اسلامی. مسیر خیر از کجا میگذره؟ قلب تو میگذره. قلبت هر جوری باشه، برکتم با همون تنظیم میشه، خیر و برکتم با اون تنظیم میشه. نه سوادت چقدر، تخصصت چقدر، سابقت چقدر، تلاشت چقدر، فقط این نیست، یه بخش کوچکه. نیتات چقدر. اگه نیتات خوب باشه، پاک باشه، عالی باشه، هر چند از نظر تخصص، سواد و سرمایه کم بود داشته باشید، برکت میاد سراغتون. چون بیشتر عوام برکت اینایی هستن که ما داریم میخونیم دیگه، خدا داره خبر میده و اهل بیت داره خبر میده. یه نفر سرمایهش کمه، سوادش کمه، تخصصش کمه، مهارتش کمه، ولی عوامل برکت تو زندگی زیاده. آدم تعجب میکنه، ببین بابای من دکترا دارم ولی بابام کارگره. هر وقت من میام خونه بابام، اینو بارها تو این 30 سال ما تو زندگی افراد تجربه کردیم، هر وقت میام خونه بابام، میام خونه بابام، همه چی هست، غذا هست، میوه هست، نمیدونم آرامش هست، وفور نعمت هست. ما که بابا الان دکترا گرفتیم، حقوقمون هم چند برابر بابامونه، تو خونه همش هشتمون گره نوخه. این فکر میکنه فقط با تخصص و سواد و تجربه و مهارت میتونه خیر و برکت رو بیاره. اینجور نیست. پای مامانش چقدر ماهه، باباش چقدر ماهه، چقدر آدم های دوست داشتنی، آروم، بی‌طمه، اهل معنویت، نماز اول وقت، ارتباط با غیب، اونو همیشه خیر و برکت تو خونهشون هست. بذاری بچه ها همیشه آویزون اینجور پدر مادر هستن، خودشون پوزشون خیلی بالاتر از پدر مادر خامی، اینا بی سوادن، اینا مثلا چیز ندارن. ما تخصص داریم، ما سواد داریم، ما تجربه داریم، ما دنیا شناسی داریم، اما آخرش در آخر برش میره میگه بابا یه چند تومن داری اون قرض بدی. دیدید؟ میدن میگه به مادرشون، باباشون، میزنه به اون ندید اون قرض بدی، مشکل اون حل بشه. هزاران مورد من دیدم. خدا اونو محتاج این میکنه، یعنی پدر مادر پیره که هیچ کدوم از این عوامل پوز دادن هم ندارن که تو اول بحث عرض کردم. چند تا عامل هم مونده که اینم خیلی نیستش، عواملی هست که در اتا مباس اخلاقی و انسانی هست. بعد دیگه انشالله یواش یواش باید بریم سراغ عوامل دیگه برکت. این فعلا تا الان داشتیم راجع به عوامل اخلاقی میخوندیم، میریم سراغ یه سری عوامل مادی تو برکت که انشالله اونا رو با هم بررسی بکنیم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی